بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی انتاب و اقام و سقلاته و آتب و زکا فی اخوانکم فی الدین و نفس قر الآیات لقوم یعلمون و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم فطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین. جریان عهد از اصول اساسی اسلام است، لذا در بسیاری از موارد قرآن کریم رو اون تکیه دارد که عهدتون رو رعایت کنید، نقض عهد جایز نیست. گاهی در اوصاف مردان با ایمان می فرماید اینا کسانی هستند که عهدشون رو رعایت می کنند، که به عنوان گزارش اوصاف اونها رو اینچنین تشریح می کنند. گاهی هم به صورت امر می فرماید که عهدتون رو رعایت کنید. در سوره مبارکه بقره آیه 177 در اوصاف ابرار اینچنین می‌فرماید: ابرار کسانی هستند ملاکن در بیت من آمن بالله و الیوم الاخر، تا به این کریم جمله و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. پس یکی از نشانه های ابرار این است که به عهدشون وفا میکنند، خواه طرف عهد مسلمان باشه خواه غیر مسلمان، چون اطلاق آیه هر دو قسم شامل می شود. چون که در سوره مبارکه اسراء اونجا هم دستور به وفای به عهد دادن بالقول المطلق، طرف عهد هر کی بخواد باشد، و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. آیه 34 سوره اسراء این است: فلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. اگر تعهد کردی طرف عهد خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عهد واجب است. مثل بیع، آدم وقتی چیزی را فروخت طرف فروش یعنی خریدار خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، وفای به عقد بی واجب است و نقضش حرام است. خب بله دیگر، اون مطلق است، چه عهد سیاسی چه عهدهای فردی و اجتماعی. مطلب دیگران است که این که فرمود و این عهدون من المشرکین است تجارکه، آیا پناهندگی هر کسی و امضای هر کسی الزام آور است یا نه؟ گرچه ظاهر آیه 6 سوره مبارکه توبه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود و این عهد من المشرکین استجارک فاجره، و این شامل افراد عادی نمی شود. و این در همون خطبه معروف حضرت که دیروز مقداری از اون خطبه قرائت شد، حضرت هم بود که مسلمان ها همتایی هم انتتکاف او دماهم یسخا به ذمتهم ادناهم، این یسعا به ذمت هم اداهم، یعنی نازل‌ترین فرد مسلمان اگر چون چه تعهدی سپرد دیگران باید اون پناهندگی را محترم بشمارند. در این گونه از موارد جمع بین این دو مطلب آن است که افراد می توانند پناهندگی سیاسی بدهند به شرط هماهنگی قبلی با حکومت مرکزی، یعنی اگر کسی در اثر مسافرت کردن به یکی از کشورهای غیر اسلامی دوستی پیدا کرد، به او گفت که شما اگر بخواهید این مسائل تحقیق کنید بیاد ایران و با حکومت مرکزی هماهنگی کرد، با رضایت اونها را جلب کرد، اونها بررسی کردند دیدند که این شخص جاسوس نیست، مشکل سیاسی ندارد، اونگاه پناهندگی میدن. پس این طور نیست که هر شخص بتواند امضا بکند پناهندگی سیاسی بدهد به دولت ملزم باشد که به این تعهد او عمل بکند. این جمع بین ظاهر آیه و اون خطبه که حضرت فرمود المسلمون اخوه تتکاف او دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم، یعنی نازل ترین فرد مسلمان اگر پناهندگی داد اینا باید پناهندگی و امضای او را محترم بشمارند. این ظاهر اون روایت است. این در صورتی است که با حکومت مرکزی هماهنگ کرده باشد. نه، یه وقت است سفیر این کار را میکند یا سرکنسول این کار را میکند، یه وقت است نه یه فرد عادی این کار را میکند. این فرد عادی با هماهنگی قبلی باید مجاز است. بله، خب مستقلن اگر هر فردی بخواهد پناهندگی سیاسی بدهد که دیگه آشوب تو مملکت است، نمیشه کنترل کرد. جمع بین اون سخنرانی حضرت با آیه به این صورت است. آیه فرمود به این یه فعجل و ظاهرش این که خطاب به شخص پیغمبر است، یعنی حکومت مرکزی اگر کسی را پناهندگی سیاسی داد اون پناهندگی امضا بشه. در سخنرانی حضرت فرمود المسلمون اخوه تتکاف و دماؤهم یسعا به ذمتهم ادناهم، ظاهر اون سخنرانی این است که اون حدیث شریف این است که یه فرد عادی هم پناهندگی بده باید امضا بشه. و این میشه هر جمعه است. جمع بین اون روایت و ظاهر آیه این است که یک مسلمان با هماهنگی حکومت مرکزی میتواند این کار را بکنه. مطلع بعدی آن است که این که فرمود کیفه و این یظهر و علیکم لا یرغبوا فیکم تکرار فرمود، برای این که ظاهرن زمینه کسانی که نقض عهدشون بعد از ایمان هست با آیه نه هماهنگ باشد که اشترا با آیات الله سمنن قلیلا. این اشترا با آیات الله سمنن قلیلا به اقلیت های دینی مناسب تر است، یعنی یهودی ها و مسیح و اهل کتاب، اینها هم نقض عهد می کنند. اگر اون بحث کلن درباره مشرکین بود یه تکرار محض و ناچار بر تأکید هم می شود، اونگاه با این اشترا به آیات الله سمن قلیلا هم خیلی هماهنگ نبود، برای اینکه اونها آیات الهی را اصلا نداشتند با اون تا به عنوان کالا بفروشند. ولی اگر بگویم کیفه و ایدهرو، این زمینه است برای این اشترا و ناظر به آن است که اون گروه بدعهدی که اهل کتابن و عهد را رعایت نمی کنند درباره اونها دارد سخن می گوید تا با این اشترو که آیه نو هست هماهنگ باشه، دیگه تکرار نیست. مطلب دیگر اون است که این ائمه کفر که در پایان بحث به اونها اشاره شد، اینها اگر به عهد وفا میکنن این وفای به عهدشون در زمان عجز است، در زمان قدرت هرگز به عهدشون وفا نمیکنن، به دلیل اینکه همون کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم. ثانیا اگر رضایت مسلمان ها را جلب می کنند، این جلب رضایت هم در زمان عجز است، وگرنه در زمان قدرت هم لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. پس این یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، این چه نیست که مطلق باشد که حتی در زمان قدرت هم با زبان شما را راضی بکنه. در زمان قدرت با زبان هم شما را راضی نمی کنن، بلکه با زبان هم شما را میرنج کنن. پس ارضای لسانی هم مخصوص زمان عجز اونهاست، وگرنه در زمان قدرت ارضای لسانی هم نداره. مطلب بعد این است که این که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین، این یه اصل جامع است، برخلاف آیه 8 سوره، همین سوره که فرمود لا یرغبو فی کم. این لا یرغبون فی مؤمنین جامع است، فرمود که اصولا کسانی که طبعشون شرک است و وثنیت رسوخی در قلب اونها کرده یا نفاق رسوخ کرده، اینها نه تنها درباره شما مخاطبین مراقب عهد نیستن، بلکه نسبت به هیچ مؤمن عهد رو مراقبت نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین، که این اعم است از اون آیه 8، چون آیه 8 داد که این یظهر علیکم لا یرغبو فی کم. این فیکم خطاب به همون مؤمنین صدر اسلام است، گرچه با تنقیح منات می شود توسعه داد، لکن آیه 9 آیه 10 خودش روشن است و جامع است که فرمود لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتا. پس این عام است. مطلب دیگر آن است که در اخوت اسلامی، وحدت اسلامی، غیر از اسلام و اقامه شعائر اسلامی چیزی دیگر لازم نیست. فرمود اگر مشرکین توبه کردند و مسلمان شدند، و اسلام هم همون شهادتین است، و نماز را اقامه کردند و زکات دادند، اینا برادران ایمانی شما هستند. خب این دین دیگر اجازه می دهد بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشود که خدا ناکرده صفوف اینها از هم جدا بشود؟ یقینا اجازه نمی دهد. حالا بت پرستی که دست از وثنیت برداشت، شهادتین را گفت و مسجد آمد نماز بخواند، و اگر اهل زکات بودم زکات بده، اگر همین شعائر رسمی عمل شد با اصل اعتقاد به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فاخوانکم فی الدین. این که فرمود فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین، جلوی هر گونه تشنج و اختلاف و تفرقه شیعه و سنی رو خواهد گرفت. و این که شما میبینید الان در پاکستان این جور سپاه صحابه بد رفتاری میکنند، برای آن است که اینها را متاسفانه از قرآن دور نگه داشتند، وگرنه این برادران شیعه مسلمانند و برادران اسلامی همه فرقه ها هستند، چون که اونم هست. حالا اون اینهایی که منافقند و عالمان آمدن منحرفن مطلب دیگر است، اما توده اینها واجد شرایط اخوت دینی هست. خب اگر قرآن محجور نبود، هرگز مسلمان های پاکستان دست به این کار نمی زدن. هم متاسفانه بین شیعه ها قرآن محجور است، هم بین اونها. برای حفظ اخوت اسلامی جز شهادتین و اقامه شعائر چیز دیگری معتبر نیست. و این کشتار هم به جایی نمیرسد، به این خونریزی به جایی نمیرسد مگر اینکه خدای ناکرده فتنه مهم می در پیش باشد. فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانكم فی الدین. خب وقتی بت پرست می شود برادر دینی آدم با شهادتین و با نماز و زکات، و یقینا کسانی که اعقاب و آبا و اجدادشون در اسلام بود به طریق اولا مؤمنن برادران. مطلب دیگر است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که اخوت گاهی نسبی مثل که دو تا برادر شد، دو نفر که از یک پدر و مادر یا از یک پدر یا از یک مادر به دنیا آمدن برادر نسبی هست، یا اخوت قومی تذیر اون چی که ذات اقدس اله برخی از انبیا را برادر قوم خود می دانه، قوم اون پیغمبر می دانه، در حالی که اونها مشرک بودن. و الی عاد اخاه هودا و الی ثمود اخاهم صالحا به مانند، که این اخوت اخوت قومی است در حالی که اونها کافرند و این شخص نه تنها مؤمن است بلکه پیغمبر مؤمنی است. قسم سوم اخوت دینی بود که انما المؤمنون اخوه. دو نوع اخوت دیگر هم هست که جمعا میشه پنج تا. این دو نوع اخوت بازگشتش به همون انواع سگانه قبلی است. یکی اخوت رضایی است که حکم فقهی است، که اخوت رضایی به منزله اخوت نسبی است. همشیر بودن برادر رضایی میشود یا خواهر رضایی میشود، نه همشیره. این فارسی که تا تأنیث قبول نمی کند، چه خواهر چه برادر چه زن چه مرد همه همشیرن نه همشیره. مثل آستانه گفتن، این فارسی که دیگه تایتنیس قبول نمی کنه که حالا چون حضرت معصومه سلام الله علیها مؤنثه است ما بگیم آستانه. خب این تعبیرات تو فارسی راه نداره. بر تقدیر هر دو همشیرن، همشیر برادر است، همشیر خواهر است، اون تو برادر رضایی خواهر رضایی مانند. قسم پنجمم اخوت کفار نسبت به هم، اخوت منافقین نسبت به هم، که این در قبال انما المؤمنون اخوه است. همونطوری که انما المؤمنون اخوه، انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه. گرچه ما آیه بین سبت نداریم که انما الکفار اخوه و انما المنافقون اخوه، لکن اونچه که در سوره مبارک آل عمران در وصف منافقین آمده است از همین قبیل است که اینها برادر نفاقی یکدیگرند. و قالوا لاخوانهم الذي كفروا، این که دارد قالوا لاخوانهم آیه 156 سوره مبارک آل عمران به صورت است، یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. این که فرمود لا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم، پس معلوم شود انما الكفار اخوه، انما المنافقون اخوه. مشابه این هم در همون سوره مبارکه آل عمران در آیه دیگری از اینها به عنوان اخوان یاد کرده است، نظیر آیه 168 همون سوره آل عمران، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. غرض آن است که اینا که اشتراک در یک مرام دارن، اونا هم برادر مرامی یکدیگرن. پس انما الکفار اخوه، انما المنافقون اخوه، در قبال انما المؤمنون اخوه. منتها یه اخوتی است الهی و احکام خاص خودش دارد، اونا یه اخوتی است بر اثر کفر و نفاق که آثار خودش رو برش مترتب میکنه. کلمه تکمیلی است، یعنی اخوت الهی در اینجاست، وگرنه اینها که امروز برادران فردا دشمن یکدیگرند. تنها اونا که دوستن یا برادر مرامیان در قیامت کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر کدام دیگری را لعنت میکند. یا الاخلاء یوم ازین بعضهم لبعضین عدو الا المتقین. این عدو اخوت دنیایی این هاست فقط، وگرنه اون اخوت واقعی که اثر دارد این فقط مال مؤمنین است. انما المؤمنون اخوه است دیگر، مدار ولایت دیگر، به مدار ولایت دیگر. بله همون دیگه. پس معلوم شد خوبتشون کامل نیست. این که در باره مؤمنین آمده انما المؤمنون اخوه، برای همین است دیگران اخوتشون دنیایی است و باطن دنیا هم جهنم است. لذا فرمود که الاخلاء یومئذین بعضهم عدو لبعض الا المتقین. اینایی که خلیل همان، صدیق همان، دوست همان، اینا ظاهرا دوستن در محدود دنیا، وگرنه باطنا دشمنن. به دلیل اینکه در قیامت کل ما دخلت امته لعنت اختها، هر کدومشون به جهنم میرن دیگری لعنت میگن. این باز شد و همون کریمه سوره مبارکه 8 هم تایید میکند که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذلک بانهم قوم لا یعقلون. خب این در حقیقت هم در محدوده ولایت است دیگه، ایمان کامل دیگه. این تو محدوده ایمان خوب این اخوت بخشید دسته میشود که انشاءالله هر کدام اهل شفاعت شدن از دیگری شفاعت بکنند. مطلب بعدی آن است که فرمود به نفسر آیات لقوم یعلمون. این لقوم یعلمون معنیش نیست که ما این آیات را به صورت مشروح و مفصل برای کسانی که میدانند میگوییم تا گفته بشود خب اونایی که میدانند که حاجتی به بیان ندارد، که بلکه این که میفرماد لقوم یعلمون یعنی ما برای علما بگیم، یعنی علما اگر خوب بررسی کنن میفهمن. مثل این که فرمود این مطلب را اولوالالباب میفهمد، این مطلب را اولوالابصار میفهمند، لمن کان له قلب او القى السمع میفهمد. یعنی کسانی که صاحب نظرن ما مطالب خوب روشن میکنیم، اونا خوب میفهمن. دیگران اگه صاحب بصر نیستن، صاحب نظر نیستن، صاحب نظر بشوند. یا اگه صاحب نظرند تجاهل نکنن، تعامی نکنن، تغافل نکنن. این مطلب عوامی نیست که هر کسی بفهمیشه، این مطلب عمیق علمی است. این مطلب عمیق علمی را طرزی ما بیان میکنیم که اونایی که مجتهدن عالمان خوب میفهمن. شما هم خوب درس بخونید مجتهد بشید، شما هم اولوالالباب بشید، شما هم اولوالابصار بشید، شما هم جزء علما بشید. خب پس اگر کسی عوام است این معارفش رو درک نمیکنن، اینو درس بخونه یاد بگیر، حالا یا واجب کفایی است یا واجب این یک. کسی که عالم است باید تعصب جاهلی رو بذاره کنار، با برهان رو کار معنوس بشه تا مطلب بفهمه دو. پس این که فرمود نفسر آیات لقوم یعلمون معنیش نیست که اونایی که میدونن ما برای اونا مفصل میگیم. همه موارد که فرمود این تذکره است لأولی الالباب، اولی الابصار، لمن کان له قلب و القسم و هو شهید و مانند اون، یعنی کسی که این نصاب معرفتی را داراست این اگر خوب بررسی کنه میفهمه. الان چند روز است ما درباره این چند تا آیه صحبت و سرش این است ذات اقدس اله یه مطلب رو بیان فرمود و اول به صورت مز، بعد شرایط ذکر کرد، عدلش ذکر کرد، حکمای اثباتیش ذکر کرد، حکمای سلبیش ذکر کرد تا به صورت شفاف روشن شد. شما وقتی به کتابای تفسیری مراجعه میکنید میبینید نتیجه مثلا 30 تفسیر یا 20 تفسیر یا 40 تفسیر همین حرف هاست. البته اختلاف جزئی بین مفسرین هست که این جمله رو ما چی رو معنا بکنیم، این رو چی رو بخونیم و مانندون، که این یک کمال است برای اجتهاد تفسیری. با بودن این گونه از راه ها و جا دارد که انسان بگوید قرآن قابل قرائت های مختلف است. قرائت مختلف با تفصیل و تبیین سازگار نیست. همون ما این رو باز کردیم، روشن کردیم. اگر کسی اهل نظر باشد، صاحب نظر باشد، دیگه نمیگوید این اختلاف قرائت دارد. و همین معنا را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز به جز برای مردم شرح میداد. و غیر از اون حضرت 13 معصوم دیگر علیهم السلام، چه برای زنها چه برای مردها، در طول بیش از 200 سال برای مردم بازگو کردند. اون وقت در چنین فضای باز انسان بگوید که قرآن قابل قرائت های مختلف است یا دین قابل قرائت های مختلف است؟ نه، یه سلسله فروع جزئی است که این با اجتهاد مجتهدان وابسته است که شما الان مثلا 40 تفسیر رو مراجعه فرمود، یه فرصتی بکنید ببینید اینا در این خطوط کلی دین مخالفت دارن یا نه، هرگز مخالفت ندارن. آری، اگر کسی بیاید معاذ الله این دین را اربن اربا بکند، از همونجا اختلاف شروع میشه. یعنی این که حضرت فرمود یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارک و فیه مستقرین کتاب الله و اطرتی، کسی و عز الله بگوید حسبنا کتاب الله، خب البته اختلاف شروع میشه. یا کسی خدای ناکرده توهم کند که قرآن تحریف شده است، از حجیت افتاد، حسبنا الاطره و سنه، البته اختلاف شروع میشه. اما مادامی که انسان در فضای قرآن و اطرت می اندیشد و سخن می گوید، جا برای اختلاف قرائت نیست. حالا اگر اختلاف قرائت بین دو مذهب هست، اختلاف قرائت بین شیعه و دیگه نخواهد بود. این که فرمود نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی کسی صاحب نظر باشد، درس خونده باشد، برای او روشن است که ما داریم چی میگیم. در جزئیات خب روایات مشخص کرده برای ما، ما همه هم قبول دارم که مثلا فرض بفرمایید نماز صبح 2 رکعت هست، مفترات روزه به صورت مشخص به تفصیل بیان شده باشد، یا مناسک حج به صورت تفصیل بیان شده باشد. این را خود قرآن کریم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود قرآن فرمود ببینید پیغمبر چی میگوید. پیغمبرم فرمود خذوا عنی مناسککم، یا صلوا کما رأیتمونی اصلی، و اهل البیت هم ادرا بما فیه. خب ما با مراجعه اهل بیت میفهمیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنتش چی بود در مسئله نماز، روزه، مناسک و در همه مسائل سیاسی و عبادی و اجتماعی ما. خود قرآن ما را به اینها ارجاع داد. فرمود ببینید اینا چی میگن و اول الامر چون چی میگوین، اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر. در جریان اول الامر هم فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب اینا چیزی روشن است. این که ارما امینی رضوان الله تعالی علیه و حشره ما علی و اولادی علیه السلام تلاش و کوشش کرده، شما القدری که مطالعه میکنید ببینید برای کسی بهانه ای نمیذاره. یعنی اکثر این حرف ها از کتاب های خود اونا هست. خب پس و نفسر الآیات لقوم یعلمون. حالا شما فرض همین رساله های عملیه، شاید مثلا 12,000 یا 13,000 فرد داشته باشه، شما این رساله های عملیه مراجع فعلی را یا مراجع مازین رضوان الله هم بررسی کنید، ببینید اختلافش در کجا هست. در اون فروع خیلی جزئی و نازل که این ضرری نمی رساند، منتها تا آدم مثلا ثابت کند. فرض فهمید 10 رساله را یا 15 رساله را آدم که می بیند ثابت می کند به این که همشون می بیند که همه اینشون یه حرف دارند، اما حرف خیلی حرف عمیق و علمی است. حالا مثلا حد ترخص داخل در مسافت است یا نه؟ حالا فرض کنید غالبا میگن داخل در مسافت است، یعنی وقتی که آدم میخواد 8 فرسخ شروع بکنه، از اون دروازه شهر شروع میکنه، نه از خانه خودش. خب همه این یه نصف سطر را که ساده است و همه میگن آدم تا بفهمه و از آیات رو باید استنباط بکنه مدت ها زحمت میخواد. بر از آن است که اختلاف هست، اما در خیلی از مسائل جزئی که برخی ها ممکنه بگن که مسافت از منزل شروع میشه نه از اون حد ترخص یا از دروازه شهر، ولی در خطوط کلی عبادات و سیاست و احکام اینا که چیزی نیست. تو جریان ولایت فقیه یکی ممکنه بگه ما از مقبوله و عرب الحنظله استفاده میکنیم، یکی میگه ما از در مسئله کلامی استفاده میکنیم، یکی هم فهمد از در حسبه استفاده میکنیم. بالاخره حکومت زمین مونده را فقیه مسئول است اداره کنه یا نه؟ خب همین بله. در نحوه استدلال، در نحوه تعلیل اینا ممکنه بین مراجع رجوان بله هم اختلافی باشه، وگرنه به این که بالاخره این دین زمین مونده یه صاحبی داره، یه متولی داره که همه میگن آری که اون معنیش این است که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چیزی نسبت ما افتران است، چون آخر مشرکین به معاندی میگفتن که این حرفهای خود پیغمبر است و به خدا اسناد میداد، مگر میشه بشر از طرف خدا بیاید؟ اگر کسی از طرف خدا میاید باید فرشته باشه. خب بنابراین این کریمه گذشته از این که اون معنای تفسیری خاص خودش دارد، دو تا پیام عمیق هم برای ما دارد. فإن تابوا و اقام و الصلاة و آتوا الزکاة فإخوانكم في الدين. اگر همین آیه را برادران مسلمان پاکستان، هند، بنگلادش این عمل میکردن، این شیعه کشی در پیش نبود. الان محرم در پیش است. حالا چه خطری خدای ناکرده در شرایط کنی تو پاکستان راه پیدا کنه؟ خب بالاخره کریمه این که مرجع همه ماست میفرماد کسانی که شهادتین میگوین اهل نمازه، اینا برادران یک دیگرن. دوم این که اختلاف قرائت در زیر مجموعه بسیاری از این فروعات نازله است، دیگرنه در خطوط کلی دین، کشورداری، امامت، ولایت، سیاست، اینا جا برای اختلاف نیست. و نفسر الآیات لقوم یعلمون. شاید در بحث دیروز، حالا بحث صبح بود یا بحث ظهر، برسیم رسود که سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی زید اون آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود به کذالک یبین الله لکم سنن الذین من قبلکم، گویا زید اون آیه است، فرمود که کار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تنها در این خلاصه نمیشد که یتلو علیهم آیاته یک، یعلمهم الکتاب دو، والحکمه سه، و یزکیهم چهار. با این 4 تا کار پیغمبر تمام نمیشد. تبیین هم بود، کذالک انزلنا الیک کتاب و انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم یک. تفصیل هم به عهده او بود، نفسر آیات لقوم یعلمون دو. تفصیل چیز دیگه است، تبیین چیز دیگه است، تلاوت و تعلیم چیز دیگه است. می فهمدن به این که آیات که نازل می شد، مثلا مسائل جنگ و رهبری جنگ و فرمانده لشکر و حکم لشکر می انگه ذکر می شد، حضرت این رو در مسجد برای مردم تلاوت می کرد و معناش رو تشریح می کرد و تفسیرش هم می گفت. این شده بود تعلیم کتاب بعد از تلاوت. بعد یه غزوه پیش می آمد، همراه مسلمان ها می رفتن جنگ و از نزدیک نظارت می فرمود و همه کار را یادداشت می کرد. اگر در خطوط صحنه هم لازم بود بعضی را تذکر به تذکر می داد، دوباره که از جبهه غزوه برمی گشتن می بودن تو مسجد، نماز جماعت خونده می شد، بعد شروع می کرد به تحلیل. این فبود اون آیهی که من گفتم معنیش این بود، سر موفقیت شما در اون بخش این بود به این آیه اینجور عمل کردید، سر ناکامی شما این بود که در این بخش به اون آیه عمل نکردید، معنی آیه این بود. اینو کاملا یاد میگرفتن. بار دیگر، سفر دیگر، غزوه دیگر به همراهشون میرفت تا این آیه را 2 تا 4 تا براشون معنا کنه، یعنی خطوط کلی دین را. این است که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، چنین دینی قد تبین الرشد من الغی. و وگرنه دینی که قرائت‌های مختلف داشته باشه هر کی از راه برسه یه جوری از این آیه بفهمه، خب بعد جور دیگه در میان دیگه. تبیین یه مطلب، تفسیر یه مطلب، تعلیم کتاب و حکمت و تسکیم یه مطلب، تلاوت هم یه مطلب. بعد تمود به این نکسو ایمانه من بعد عهدهم و تعنوفی دین کن فقاتلو ائمه الکفر. این ائمه کفر همونی هستن که لا ایمان لهم. حالا این ها نه تنها رغبت هم ندارن در وفای به عهد، رغبت به ارضا هم ندارن که لااقل زبانی شما رو راضی کنن مگر در حال عجز. ائمه کفر اهل ایمان نیستن. اگر ما بگوییم منظوری است که لا ایمان لها من جانبکم، یعنی از طرف شما تعهدی دیگه نیست، این جای سوال است که چرا از طرف ما تعهدی نیست؟ لا ایمان لها من جانبنا، چرا؟ برای اینکه در جواب میگن که انهم لا ایمان لهم. پس اگر ما آیه را این چی معنا کنیم، بگویم انهم لا ایمان لهم یعنی لا ایمان لهم من جانبکم، باز این زیر سوال است که چرا از طرف ما اینو تعهد ندارن؟ جوابش این است که اونا عهد ندارن، از عهد رعایت نمی کنن، عهد شناس نیستن. پس حرف نهایی این است که اینها عهد ندارن هستن. انهم لا ایمان لهم. خب انهم لا ایمان لهم و منظور از مبارزه هم کشورگیری و کشورگشایی و ضرابت اینها نیست، بلکه هدایت است. باید این کار بکنید لعلهم ینتهون. آخر این ائمه کفر رو میگوید، اونجا اکثر کفار رو دارد. اکثر کفار گذشته از اینکه فسق الهی دارن، فسق مردمی هم دارن. اما ائمه کفر که گردانندگان این بازی ها هستن، همه این ائمه کفر گرفتار لا ایمان لهم، یعنی هیچ یکی از این ائمه کفر دارای ایمان نیست، بلکه همه اینها مبتلا به فسق هستند. مطلب دیگر این است که این اشتراع قلیل که فرمود اشتروا با آیاتنا ثمنا قلیلا، یه وقتی هم این تفصیل بازگو شد که این قلت کل دنیا را مگه بنا بدید بر اساس قول متاع الدنیا قلیل، این نسبت به آخرت اندک است، لکن تو مسائل دنیایی هم اینا چه زیاد گیرشون نمیاد. در این که مسائل دنیایی چیزی گیرشون نمیاد، دو مرحله را باید تبیین کرد. یکی در سوره مبارکه سبع است آیه 45 که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اینها بگید اینا به کدوم قدرت مینازن و میبالن. اگر به قدرت ثروتشون مینازن، ما کسانی را قبل از اینها عذاب کردیم و به هلاکت مبتلاشون کردیم که این سرمایداران مکه یک دهم قدرت مالی اونها را ندارن. این آیه 45 سوره مبارکه سبع است که فرمود و کذب الذین من قبلهم، یعنی قبل از این کفار عده حرف انبیای پیشین رو تکذیب کردن، ما اونها را عذاب کردیم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، یعنی این صنادید قریش، این مشرکین حجاز به معشار ثروت گذشتگان نرسیدن، به یک دهم قدرت اونا نرسیدن. فکذب و رسولی فکیف کانو نکی، ما اینها رو گرفتی. اینا چی میگن؟ معاصرین تو چی میگن؟ این یکی. پس مرحله اول این که این صنادید قریش با کدوم قدرت میتونن مبارزه بکنن. خب بالاخره قصه قارون را که اینا شنیدن، قصه قارون که ما این مفاتح حول تنوع بالعصبه را که شنیدن و هرگز اینها به اندازه قارون اقتدار مالی نداره. بریم به سراغ قارون ببینیم که قارون تنها سرمایه‌دار دنیا بود یا نه قبل از او هم سرمایه‌دار مقتدر دیگر سرمایه‌دار تر از او هم بودند و هلاکت شد و رسیدند. آیه 78 سوره مبارکه قصص این است که وقتی به قارون گفته شد که لا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين در جواب گفته قال یعنی قارون در جواب گفته انما اوتیته على علم عندي من رو خودم رو مسائل اقتصادی که میدونستم این ثروت پیدا کردم. اونگاه ذات اقدس اله می فرماد به او بگوید که اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوتا و اکثر جمعا. مگه این نمی دونه قبل از او سرمایدار تر از او هم بودند و ما اونها هلاک کردیم؟ خب در جریان آد که می بینید همون التی لم یخلق مثلها فی البلاد اونقدر اینها تو سینه های کوه خانه ساختن که مثل اینها اصلا در روی زمین ساخته نشده. الان آثار باستانی که در برخی از کوه ها مونده اینه که رو قلل جبال اینا از کوه خانه ساختن نه در کوه خانه ساختن. اینقدر این کوه ها رو تراش دیدن به صورت حال و ساختمان اتاق ورودی و پذیرایی و مهمون سرا و امثال ساله که خود کوه را خانه ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین یک کاخ فرح نا فرح آوری و نشاط آور و مرفه گونه ای که از کوه ساختن نه در کوه خانه ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین الان که شما به اون خرابه های بعلبک میرسید میبینید بیش از این ستون های مسجد اعظم دو تا ستون روی هم یک تکه سنگه، یعنی یه ستونی به این اندازه زیر یه ستونی هم به این اندازه رو روی هم مثل که دو تا برگ کاغذ شما رو هم گذاشته باشید. یه درز باریکی داره. الان هم که هیچ قدرتی نیست مثلا یه تکه سنگ اینجوری بتراشید از روی سنگ ها. اینی که لم یخلق مثلها فی البلاد را ذات اقدس اله تو سوره فرشان ما همه اینها رو تدمیر کردیم به هلاکت رسوندیم. حالا قارون چی میگه؟ اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من هو اشد منه قوتا و این تازه بار قارون. حالا این گرسنه های حجاز چی میگن؟ چرت و شتر بیشتر ندارن و ما بلغ و معشار ما آتیناه اینا چی میگن؟ بنابراین روی این مجموعه که دم حساب میکند میفهمد اینا اشتر و با آیات اینا سمنن قلیلا اینا که چیزی گیرشون نمیاد. اگر بناشد ثروت قابل اعتمادی باشه مال قارون است که تازه قارون نسبت به پیشینیان خود سرمایدار سنگینی هم نبود. والحمدلله.